در تاریخ موند. و مهم این است که ملت این شاخص ها را می فهمد. این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه می کنند به صحنه، می شناسند صحنه رو. اینی که من عرض می کنم روز 9 دی مندگار در تاریخ به خاطر این است، مردم بیدارند. همین است که کشور شما را نگه داشته است عزیزان من، همین است که انقلابتون را حفظ کرده است، همینه که جرأت سران استکبار رو از اونها گرفته است که بخوان به ملت ایران حمله کنن. این چیزیست که انسان اگر صدها بار شکر خدا رو بکنه حقش رو به جا نیاورده است. سجده شکر کنیم، شکر کنیم.
شب شما بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم به مدت 53 دقیقه با گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم اصلا،
ولی من نمید. حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته، دلاگاه، دوست داشتنی و همدل شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو. بسیار بسیار خوش سعادتم که میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو و میان تمامی برنامه‌های این شبکه گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. برابر رسم معهود، سنت مألوف، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده‌های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و مهمانانی افتخار این همنشینی شبانه با شما عزیزان رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30 10 35، شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران هم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون. همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشود، توزیع عادلانه امکانات فرهنگی و دسترسی آسان به این امکانات. با افتخار از دو مهمان، هر دو در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم ویدا ملکی، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، و سرکار خانم ام لیلا شعبانی، کارشناس مسئول فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران. خانم ملکه عرض سلام، شب بخیر، من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که این ساعت برنامه رو انتخاب کردن.
بسیار سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو خانم شعبانی پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون در استدیوی گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا. منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
بی نهایت سپاسگزارم هر دو عزیز، بانو، هر دو بزرگوار. من بنابر رسم ادب خانم شعبانی کسب اجازه میکنم با خانم ملکی بحث آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو مهمان بزرگوار همراه خواهیم بود. اگر فقط فضای رسانه‌ای رو مد نظر قرار بدیم، برای اولین بار سال 1392 در قالب زیست و تنفس ادبیات در حوزه رسانه مسئله‌ای به عنوان توزیع عادلانه امکانات فرهنگی در پس پشت شعار دولتی که در بدنی وزارت ارشاد روی کرد یا فعلیت مدیریت شیشه‌ای رو عنوان کرده بودند مطرح شد. برای اولین بار در رسانه دولت یعنی روزنامه ایرانی واژه شکل رسانه‌ای به خود گرفت و بعد البته در دیگر فضاهای رسانه‌ای شنیداری، دیداری، برخط و نوشتاری با مخاطبان این واژه به شکل مستقیم یعنی توزیع عادلانه امکانات فرهنگی مطرح شد. اگر عقبه‌ای در حوزه عدالت فرهنگی رو بخوایم در فضای رسانه مورد کاوش قرار بدیم، اولین زمزمه این اتفاق به دوران سازندگی سالهای بعد از پیروزی پشت سرگذاشتن غرورمندانه سالهای دفاع مقدس مطرح شد، اما آرام آرام در شکل مدیریت، اگر در قالب برنامه ریزی، اجرا و نظارت ساحت مدیریت رو تعریف بکنیم، تقریبا همین رد پای قریب یک دهه رو با محوریت توزیع عادلانه امکانات فرهنگی با محوریت توزیع ثروت در نهادهای صاحب قدرت یعنی نهادهای حاکمیتی باید اون رو مد نظر قرار بدیم. هر دو بزرگواره که امشب افتخار هم کلامی با آنها را در قالب مهمانان و کارشناسان برنامه داریم، از نهادی به نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانی می آیند که سهم مهمی در حوزه آموزش و پرورش در دو ساحت، هر دو ساحت با محوریت و محتوای فرهنگی رو با عقبه بیش از 50 سال یدک می کشند و امروز تقریبا کسی نیست که سهم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو در آنچه که ما در گستره ایران عزیز از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب این سرزمین با محوریت تلاش این نهاد فقط به عنوان یک نهاد برای توزیع عادلانه ثروت نمیتوانیم زیر نظر نگیریم. تعداد کتابخانه ها، دفترها، نهادها و سازمان هایی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با خود کانون در ارتباطه. اما پیش از هر چیزی سرکار خانم ملکی، در پس پشت گذار همین یک دهه اخیر وقتی ما درباره مفهومی به عنوان توزیع عادلانه امکانات فرهنگی صحبت میکنیم، با چه کارنامه‌ای در کشور مواجه هستیم؟ تأکید میکنم کل کشور، یعنی نگاهم فقط بر استانهای بزرگ یا کلان شهرها، آنهایی که برخورداریشون نسبت به برخی از استانها و شهرهای ما ممکن است که بیشتر باشد نیست. کل ایران توزیع عادلانه امکانات فرهنگی تا چه حد از شعار و عمل محقق شده؟
من پیش از هر چیزی میرم سراغ این که اصلا وقتی از امکانات فرهنگی صحبت میکنیم دقیقا داریم از چی صحبت میکنیم. داریم از کتاب، فیلم، تئاتر، سالن‌های نمایش، اسباب بازی، فضای تفریحی، مراکز، مؤسسات، نهادها، از اینها داریم صحبت میکنیم یا نه داریم از یک معنای دیگری و از یک بله. مفهوم دیگری هم صحبت میکنیم یا از مصداقهای دیگری هم صحبت میکنیم. به طور مثال من در کنار همه این مواردی که عرض کردید از کوچه به عنوان یک امکان فرهنگی میخوام اسم ببرم.
بله.
کوچه هایی که یک زمانی مرکز تبادل تجربیات بین کودکان بودن، کودکان، نوجوانان و حتی خانواده ها بودن. این که میگم خانواده ها، شما تصور کنید زمانی شما برنامه نیمه شبانتون متمرکز بود در کوچه به عنوان یک حرکت فرهنگی مذهبی خودجوش که کسی بله. به شما نمیگفت چی کار بکنید، دقیقاً از کوچه شروع میشد. دسته های محرم همچنان از کوچه بچه هاست که این جنبششون شروع میشه و این خانواده ها هستن که کنار فرزندانشون یا فرزندان در کنار خانواده هاشون دارن یک حرکت فرهنگی رو رقم میزنن، یعنی که انده و کوچه با آنان یک امکان بلقوه این پتانسیل رو داره که به ما کمک بکنه برای اینکه یک جریان فرهنگی رو ایجاد بکنیم، امری که بسیار فراموش شده. یعنی من گاهی وقتا فکر میکنم ما جای امکانات فرهنگی و معنای امکانات فرهنگیمون یه مقدار متفاوت شده و به این دلیل ما دنبال مصداقهایی هستیم که در دنیای مدرن تعریف شدن پیش از این که یک پیشینه فرهنگی برای ما داشته باشن، که اگرچه که بعضی هاشون دارن، مثلا کتاب یک پیشینه فرهنگی برای ما داره، نمایش در قالب تعزیه یا خیمه شبازی یک پیشینه فرهنگی برای ما داره و دربند سالن های نمایش برای خودش نبوده، یعنی این جریان فرهنگی بوده که وجود داشته و امکانی بوده که مردم ازش در موقعیت ها و زمان های مختلف استفاده میکردن. به این دلیل من دلم میخواست و دوست داشتم که به این قسمت بپردازم، برای اینکه یادآوری کنم به خودمون که وقتی داریم از امکانات فرهنگی صحبت میکنیم یادمون باشه در قبال آن چیزهایی که تأکید داشتیم سالهاست تأکید داریم روشون که وجود داشته باشن، چه چیزهایی کمرنگ شدن و از دستشون دادیم، ما چه چیزهایی رو که امکان فرهنگی بالقوه بودن کنار گذاشتیم که میتونستن برای ما راهگشا باشن. و امروز در دنیا شاهد این هستیم که تو بعضی کشورها اینها رو به اونا یک جریان فرهنگی دارن برای بچه‌هاشون تعریف میکنن.
درست.
یعنی من گزارشی رو چند وقت پیش خوندم از دقیقاً یادم نیست کدوم یک از کشورها بود که اومده بودن اول و آخر اون خیابون رو بسته بودن برای که در یک ساعتی فرزندانشون بتونن در سلامت بازی بکنن. پس این یک پتانسیل و یک قابلیت خیلی خوبه که ما فراموشش کردیم. اما از این ور بیایم سراغ آن چیزی که دنیای مدرن برای ما تعریف کرده و چارچوبه هایی رو که در اون قالب تعریف میشن و مصداق هایی که در اون قالب تعریف میشن، مثل سینما، سالن های تئاتر، مؤسسات. ببینید قطعا بدون اینکه اصلا ما بریم سراغ آمار، آنچه که داریم میبینیم و روشنه برامون متولد شدن گروه ها، نهاد ها، مؤسسات مختلفیه که برخی هاشون گروه جهادی هستن به صورت رایگان، داوطلبانه دارن میرن کاری رو انجام میدن، بعضی انجیو هایی هستن که موضوع خاصی رو برای خودشون مشخص کردن و در اون حوزه دارن کارشون رو انجام میدن. از سوی ما مواجه هستیم و داریم میبینیم که دولت در شهرستان‌ها و شهرهای کوچیک داره اقدامات رو انجام میده. حتی وقتی شما نگاه میکنید مثلا به بخش کتابخانه ها تو بعضی روستاها هم باز ما کتابخانه رو داریم، تو سالن های نمایش هم، تو بحث سالن های نمایش هم همینه، سینما هم همینه. اما به نظر من جدایی از این که ما چه تعداد، یعنی بریم توی بحث آمار و بگیم چقدر ما اینها رو تزریق کردیم یا وارد جامعه کردیم، بعد به اون حرکتی توجه بشه که از قبل اینها میتونه ایجاد بشه. شما ممکنه 10 تا کتابخانه در یک شهر بزنید، اما آیا جریان کتابخانی رو میتونیم با اون 10 تا کتابخانه ایجاد بکنیم؟
متوجه.
یعنی شما وقتی میری تو بعضی شهرها میبینی شهر یعنی توان این رو داشته که یک کتابخانه خیلی خوب داشته باشه، خب داره، یک مرکز کانتروش فکری داره، پژوهش سرای دانش آموزی داره، یعنی تمام مرکز فرهنگی کار خودشونو کردن، مثلا ارشاد اسلامی اومده سالن نمایش رو هم گذاشته، کنارش نمایشگاه رو هم گذاشته برای آثار هنری که بتونن عرضه بشن، خونه بومگردی هم داره، اما میزان استفاده مردم از اونها چقدره؟
خب
این خیلی مهمه و ما و هم دولت و هم گروه های جهادی و هم گروه های داوطلبی که میگم عرض کردم خدمت تو یک موضوع انتخاب کن، چقدر تونستن در کنشگری مردم برای ایجاد جریان های فرهنگی موفق باشن؟
خب چقدر تونستن؟
آره، چیزی که داریم میبینیم بعضی جای اتفاقای خوشایندی رو داریم مشاهده میکنیم که خیلی خوبه و آرام آرام این حرکت ها رو میبینیم، تو بعضی جاها نه، انگار که هنوز هنوز اتفاقی نیفتاده و شما وقتی مثلا میرید آرام میرید سراغ آمارها میبینید نه اونطور که باید و شاید استقبالی نشده و مردم هنوز اصرار دارن بر یعده ها و نشست های خودمانی خودشان. یعنی شما مثلا اتفاقی که در نیمه شبان میفته خیلی پررنگتر بارستر و خاصتره تا وقتی که شما میگوید هفته هفته ای کتابه و من میخوام این رو و دولت و سیستم های دولتی
بله.
که حالا آموزش و پرورش وزارت ارشاد کان پرورش فکری سازمان تبلیغات و همه این عزیزان میخوان جریان رو ایجاد بکنن. من فکر میکنم بیش از آن که به توزیع امکانات فرهنگی فکر کنیم که خودشون زیرساخت هستن، من رد نمیکنم این مسئله رو، باید توجه به این مسئله رو فراموش نکنیم که امکانات فرهنگی رو که در جاهایی که جانمایی کردیم و گذاشتیمشون چقدر تونستیم ازشون بازخورد بگیریم، چند درصد از کودکان، نوجوانان و خانواده ها تونستن بیان سراغ ما و تونستیم بیاریمشون سراغ خودمون و چقدر تونستیم حرکت ایجاد بکنیم. چقدر حالا مثل آقا شما میگم خدمتون، مثلا شما فکر کنید در حوزه کتاب شما بی نهایت دارید مسابقه، رسانه داره مسابقه برگزار میکنه، نهادها خودشون مسابقه برگزار میکنن، مدارس دارن مسابقه برگزار میکنن، چقدر شرکت کننده داریم؟ از دل این شرکت کننده چقدر چه تعدادی رفتن سراغ خواندن کتاب
بله.
و چه تعدادی لذت بردن و چه تعدادی شرکت کردن. اینها رو وقتی میایین سلسله وار بررسی میکنید میدید هی ریزش داشتید. ببینید ریزش یه جای طبیعیه، اما یک جای حساب میکنید به خودتون، میگید من این مقدار امکانات گذاشتم، این مقدار دریافتی نداشتم. من خیلی دلم میخواست برم به این سمت که خودمون رو متوجه این مسئله بکنم، به صرف داشتن یا جانمایی یا وجود امکانات فرهنگی نمیتواند عدالت فرهنگی رو ایجاد بکنه. بذارید من یک مثال دیگه ای براتون بزنم و ببینیم این عدالت فرهنگی که ازش صحبت میکنیم کجاها تونسته متجلی بشه.
خواهش
میکنم. یکی از جلوه هایی که فرهنگ در اون متجلی میشه فضایی است که ما درش زندگی میکنیم. فضا منظورم چیه؟ منظورم از محلی که توش زندگی، از فیزیک محلی که داریم توش زندگی میکنیم. یک کودک یا یک فردی که داره توی تهران به طور مثال پایتخت کشور داره زندگی میکنه، شما وقتی نگاه میکنید میبینید خب کلی سینما هستی که بیشتر از تهران که شهر دیگه نداریم که سینما داشته باشه، سالن تئاتر داشته باشه، اینو داشته باشه، اونو داشته باشه. خب همه اینا رو داره، منتها و بعد نگاه میکنید میبینید این ور پارک داره، اون فر پارک داره، مثلا سر کوچه‌تون شما دوباره یه مثلثی زمینه مثلا 5 متری بوده دوباره فضای سبزه، اما نهایتا شما با یه شهر آلوده مواجه هستید که حظ فرهنگی رو از شما میگیره و به جای اینکه شما رو به شما یک فرهنگ متعالی رو ارائه بدهد که باعث آرامش شما بشود، فقط شما اصلا آرامش ندارید. و بعد من این رو میذارم کنار کودکی که مثلا در چالداران داره زندگی میکنه،
درسته،
کودکی که داره تو جلفا زندگی میکنه، چند تا سالن سینما دارن، چند تا سالن تئاتر دارن و مقایسه میکنم میبینم که آیا حظی که آن کودک از زندگی میبره بیشتره یا حظی که کودک من و خانواده من و مادر من، پدر من و افراد دارن در تهران میبرن. چون قرار از قبل امکانات فرهنگی یک اتفاقی درون ما بیفته، قرار ما متعالی بشیم، قرار ما بزرگ بشیم، قرار ما در این فرایند بزرگ شدن دلارام بشیم، حالمون خوب باشه. آیا ما حالمون خوبه؟ من این رو خیلی نمیبینم. پس بنابراین گاهی وقتها به این فکر میکنم که صرف داشتن امکانات فرهنگی الزاماً نمیتواند اون اتفاق فرهنگی رو رقم بزنه.
بسیار عالی. 14 پرسش توی فرمایشتون مطرح کردید. این بخشی از شیوه گفتگویی است که در مقام پرسشی که من کمترین مطرح میکنم، بزرگوار در بیان اون 14 پرسش دیگری مطرح میکنه. خروجی چنین شکل از گفتگویی به جای شفاف کردن بحث به آشفتگیش و در هم تنیده شدن این کلاف در نهایت باز میگرده. اما با شما کاملا هم عرض هستم که صرف داشتن امکانات فرهنگی نمیتواند ما را چه در حوزه دسترسی عادلانه چه خروجی که نسبت فرح بخشی یا دلارامی واژه‌ای که شما ازش استفاده کردید رهنمون بکنه.
البته این رو من به عنوان مقدمه عرض کردم.
بسیار عالی.
آره قطعا ببین عرض کردم خدمتتون، ما شاهد این هستیم که از سیستان و بلوچستان تا قشم تا اصلویه تا در آذربایجان شرقی غربی و همه جا رویدادهای خیلی خوبی داره اتفاق میفته. بله کتابخانه داره تأسیس میشه، کانون پرورش فکری کودک آمدن و جوانان، حالا خانم شعبانی به طور مثال بهتون اطلاع میدن و این عرض میکنن خدمتون که مثلا ما از 5 سال پیش تا الان چقدر رشد کتابخانه، تأسیس کتابخانه داشتیم. ببینید بیشتر هدف من این بود که خودمون رو متوجه یک امر دیگه هم بکنیم. و یک نکته دیگه که من خیلی دلم میخواست این رو مطرح بکنم، موازیکاریه که داره اتفاق میفته و این موازیکاری داره هدررفت هزینه ها رو برای ما
خواهد. اجازه میخواهم که من رو کرده سرکار خانم شعبانی رو هم چه در تعریض و تکمیل در مواجهه با فرمایشات شما، چه نگاهی که خود ایشان در حوزه آنچه که اصلا تیتر برنامه داره شما بزرگوار رو به گفتگو دعوت میکنه، دوستان عزیز رو هم به شنیدن فرمایشات شما عزیزان. مسئله توزیع عادلانه امکانات فرهنگی، من به قلت یا کثرت اون الان کاری ندارم، عرض کردم حتما جای بحث داره در جایگاه و ساحت مدیریت مثل یکی از بازوهای مدیریت، یعنی نهادی مانند کانون پرورش فکری کودکان رو حتما بهش ورود خواهیم کرد. آنچه که امروز هست، من بازوی زمانی یک دهه اخیر رو هم مد نظر قرار دادم که این شکل از جنس یا نگاهی که متکلف کرده ما رو بر روند تحقق توزیع عادلانه امکانات فرهنگی توانسته است این امکانات رو به شکل عادلانه در ایران عزیز قسمت بکنه یا خیر. در خدمت
من یه گفتگویی که در واقع میخواستم در شروع صحبت در واقع صحبتم رو با اون آغاز بکنم اینه که هر کار فرهنگی 3 بخش داره.
بله.
یک بخش تولید داره، یه بخش توزیع و ارائه داره و یه بخش مصرف داره. ما توی کار فرهنگی توی کشورمون فکر میکنم که الان عدالت فرهنگی رو داریم فقط توی توزیع میبینیم، یعنی توزیع عادلانه امکانات فرهنگی، در صورتی که ما حالا به عنوان کسی که سالها کار فرهنگی انجام داده فکر میکنم که ما تو عرصه در واقع تولید کار فرهنگی هم، یعنی عادلانه تولید کردن کار فرهنگی و عادلانه مصرف کردن کار فرهنگی هم باید علاوه بر توزیع عادلانه امکانات فرهنگی در واقع
کاملا
وارد بشیم.
بله.
ببینید ما تو بخش تولید از اینجا در واقع گفتگو رو میخوام شروع بکنم که ما تو بخش تولید محتوای فرهنگی معمولا اینطوری هستش که بعضی از اقشار جامعه رو نادیده میگیریم. مثلا فرض بفرمایید که افراد دارای نیاز ویژه در تولید محتوای فرهنگی همیشه در اقلیت قرار میگیرن و این نگاهمون رو یه خورده میخوام از توزیع عادلانه امکانات ببرم به نگاه گسترده تر و یه نگاه جامعه تر تو حوزه فرهنگی و اون در ابتدا تولید فرهنگی است. ما باید به عنوان کسانی که در واقع رسالت فرهنگی داریم و میخواییم که در واقع کار فرهنگی رو ارائه بدیم، اول باید در حوزه تولید آدمای منصفتری باشیم.
بله.
به همه افراد جامعه نگاه بکنیم. این فقط در واقع هم یه بخشیش مربوط به سیستم‌های دولتی میشه، یه بخشیش مربوط به گروه هایی میشه که کار دولتی میکنن، از جمله کانون پرورش فکری، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و همه نهادهایی که دارن تو حوزه فرهنگ قدم برمیدن. در بخش توزیع و ارائه، خب توزیع و ارائه عادلانه امکانات به معنای دسترسیش برای همه به یک میزان نمیتونه باشه. یعنی من فکر میکنم که عدالت یه بخشش اینه که ما هر چیزی رو به اندازه مناسب به هر جای تزریق رو کنیم، بله، و امکانات رو به صورت مناسب در اختیار افراد قرار بدیم. این اتفاقا به نظر من کار فرهنگی، کلمه مناسب رو به نظر من از این بابت میگم که شما وقتی که یه کار فرهنگی رو بیش از اندازه روش تاکید میکنید و بیش از اندازه ارائه میکنید، اتفاقا ضد فرهنگ میشه و از این روی به نظر من مناسب توضیح کردن و در اندازه اون رو توضیح کردن نکته ایه که ما به عنوان کسایی که تو حوزه فرهنگ کار میکنیم نباید فراموشش بکنیم. تو حوزه مصرف، مصرف در واقع فرهنگی، مصرف عادلانه،
بله،
محتواهای فرهنگی و تولیدات فرهنگی، ما یه چیزی رو در واقع یاد گرفتیم و اون اینه که ما باید کار فرهنگیمون رو ارائه بکنیم، مصرف کننده بیاد این کار فرهنگی ما رو در واقع جستجو بکنه و برداره. به اصطلاح الان دیگه زمانه نیستش که ما بخوایم برای مصرف در واقع کالاهای فرهنگی، محتواهای فرهنگی منتظر مخاطبین باشیم. ما اتفاقا فکر میکنم که ما باید یه خورده نگاهمون رو گسترده تر بکنیم و توی حوزه مصرف فرهنگی دنبال مخاطبین برویم. یعنی که ما باید به عنوان کسایی که کار فرهنگی میکنیم رویکرد خودمون رو یه کمی تغییر بدیم و ما به عنوان کسایی که کار فرهنگی میکنن بریم دنبال کسایی که کالاهای فرهنگی رو بخوایم بهشون ارائه بدیم، منتظر اونا نباشیم. ببین مثلا ما سالها در کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان خب شعباتی داشتیم که مراکز ما هستن و کار فرهنگی ارائه میکنیم اونجا. الان دیگه من نباید به عنوان یک فردی که تو اون سیستم کار میکنه، به عنوان یک مربی، به عنوان یک کسی که مسئول یک مرکز فرهنگی، منتظر مخاطبین باشم. من الان باید برخیزم و برای کار فرهنگی که دارم ارائه میکنم دنبال در واقع مخاطب بگردم.
درست.
فکر میکنم که اینقدر عرصه فرهنگ طبق همون فرمایشات خانم ملکی با موازیکاری های مواجه شده و همه مخصوصا تو حوزه کودک و نوجوان که همه خودشون رو، حالا من یه وقتایی میگم بین خودمون با همکارانمون که صحبت میکنم همچه میگم اینقدر که بچه ها مخاطبین مظلومی هستند و اینقدر که بچه ها در واقع هیتهشون هیته شریفیه، همه اجازه میدن که برای بچه ها محتوای فرهنگی رو بخوان ارائه بکنن و این بازار در واقع کارهای فرهنگی رو تو عرصه کودک و نوجوان خیلی پر رونق کرده. ولی خب این به این معنا نیست که همه اون کارهای فرهنگی مورد تایید هستن. این نگاه منه و یک نگاه کلی تری که حالا نمیدونم تو بخش بعدی گفتگومون یه خورده بیشتر بهش بپردازیم. توی بخش مصرف و ارائه محتواهای فرهنگی توجه به زیست بوم هاست، یعنی که ما به زیست بوم هر منطقه‌ای برای ارائه کار فرهنگی باید دقت بکنیم. اینکه ما خورده فرهنگ های بومی و محلی مردم هر منطقه رو با کار فرهنگی در واقع یکسان و یک نواخت و اینکه چون نگاهمون یه نگاه متمرکز هست به عنوان یه سازمان دولتی، اینا رو در واقع به یک شکل و به یک در واقع یک نگاه یکسانی به همه نداشته باشیم و اجازه بدیم که کار فرهنگی توی هر منطقه با زیست بوم خودش و با جغرافیای خودش در واقع اونجا رونق بگیره و شکل بگیره.
به تحقیق توجه به مؤلفه زیست بوم هم حداقل در کنار اینکه خب شوربختانه کمتر شاهده ته یک دهه اخیر کمتر شاهده استمرار یک عزیز در مقام وزیر محترم آموزش و پرورش برای یک دوره به نسبت حداقل دارای خروجی باشیم، اما از زبان دو وزیر به قول معروف به شکل مستقیم عنوان شده. این رو هم من توی یادداشتام نوشته بودم، یکیش جناب آقای حاجی بابایی بود که توجه به مسئله در حوزه عدالت آموزشی مقوله زیست بوم ها رو ایشون به عنوان مطلب مورد توجه قرار داد. یک رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی کوتاه و رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.